الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلك حب الطاعة بود. مشهور حق الطاعه را مختص کردند به موارد وجود بیان در معرض وصول. اگر بیان بر تکلیف در معرض وصول باشد، میگویند که تکلیف منجز هست، تنجز تکلیف معنایش همان حق و طاعه است. این که میگویند قطع به تکلیف یا بیان در معرض وصول بر تکلیف منجز هست، یعنی عقل درک میکنه لزوم اطاعت مولا را در مورد تکلیف واصل یا تکلیفی که بیان در معرض وصول برش هست. اما اگر بیان در معرض وصول نبود، مشهور قائلند به قبح عقاب بلا بیان. در مقابل این مسلک، مسلکی است که در بحوث اختیار کردند و شبیه همون مسلک قدمایی است که قائل بودند به اصالت الحظر در مقابل اصالت الاباحه العقلیه، و اون این است که ما به وجدانمون که مراجعه میکنیم درک میکنیم که مولای حقیقی مولویتش اوسع از این هست. در موارد احتمال تکلیف عقل نسبت به مولای حقیقی میگوید حق طاعت داره، مگر خود مولا جعل براءت بکنه. تا مادامی که مولا جعل براءت و ترخیص ظاهری نکنه، عقل درک میکنه لزوم احتیاط را در موارد شک در تکلیف. ما عرض کردیم ممکنه درک نکنیم که ترک احتیاط در موارد شک در تکلیف قبیح است، درک نکنیم که عقاب مولا بر ترک احتیاط ظلم نیست، ولیکن کلام مشهور رو هم ما درک نمی کنیم. مشهور که میگن عقل جازم است به قبح عقاب در موارد شک در تکلیف بعد الفحص، و عقل جازم است به جواز ارتکاب شبهه بدویه بعد الفرض، ما هرچه به وجدان خودمون فشار میاریم میبینیم ما جازم نمیشیم به این که عقلا مرخصیم در ارتکاب شبهه بدویه بعد الفرض، و جازم نمیشیم به این که اگر خدا ما را در این حال شک، نه در اون حالی که جهل مرکب داریم فکر میکنیم قاعده قبح عقاب بلا بیان درست است، اونهایی که جهل مرکب دارن فکر میکنن قاعده قبح عقاب بلا بیان درسته و مرخصند عقلا در ارتکاب شبهه بدویه بعد الفصل، عقاب اونها قبیحه، عقاب مشهور به خاطر اینکه به استناد براعت عقلیه مرتکب شبهه بدویه بعد الفصل بشوند قبیحه، اما ما که مرددیم متحیریم جازم نیستیم به مسلک مشهور، عقاب ما هم به خاطر ارتکاب شبهه بدویه بعد الفصل قبیح است. ما این رو درک نمی کنیم. وجوب دفع عقاب محتمل اقتضا می کنه که ما تا براءت شرعیه ای نیاید احتیاط کنیم و مرتکب شبهه بدویه ولو بعد الفصل نشیم. البته اینجا جای برهان نیست. ولقد اخطاء من توهم، که اینجا جای برهان است، جای وجدانه. ما وجدانمون نسبت به مولای حقیقی به این نتیجه نرسیده که در موارد شک در تکلیف نسبت به مولای حقیقی ما آزادیم.
در وجدانه
ما شک داریم، ما اصلا به نتیجه ای نرسیدیم که احتمال خطا بدیم یا ندیم. مسلم اونهایی که به نتیجه رسیدن یا قائلین به مسلک براءت عقلیه خطا کردن یا قائلین به مسلک حق و طاعه. شوخی میکنید؟ شما در بحث‌های عقلی و یا نقلی، پس اگر اینجوره اصلا چرا بحث میکنید؟ این همه بودجه خرج میکنید تو حوزه‌های علمیه، حساب احتمالات بیگه هرچه مشهور گفتن درسته؟ اجازه بفرمایید. خب بله، یک مطلب هست و اون اینه که ما براءت عقلائیه ممضات رو قبول داریم، براءت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو که اصلا ما معتقدیم اگر بیان به معنای حجت یعنی منجز و مصحح عقاب باشه که قضیه ضروریه به شرط محموله، عقاب قبیح هست در جایی که عقاب مصحح ندارد، یعنی در جایی که عقاب مصحح ندارد عقاب صحیح نیست، این که ضرورت به شرط معموله. و قبح عقاب بلا بیان، اگر بیان به معنای تبیین واقعه، به معنای علم به واقعه، ما وجدانمون این رو درک نمی کنه که فقط در موارد علم به واقع عقاب حسن است، مواردی که واقع متبین نیست و علم به واقع نداریم عقاب قبیح است، ما همچون چیزی رو درک نمی کنیم. در شبهه حکمیه قبل الفصل اگر شخص مرتکب شبهه تحریمیه قبل الفصل بشه، وجدان ما درک میکنه که عقاب او صحیح است، ولو واقعا بیان در معرض وصول هم نباشد. نفس احتمال تکلیف قبل الفصل مصحح عقابه، با اینکه بیانی در کار نیست. علم اجمالی مصحح عقاب است بر مخالفت احتمالیه علم اجمالی، با اینکه نسبت به وجود تکلیف در هر کدام از این دو طرف علم اجمالی ما بیان نداریم. علم اجمالی بیان بر جامعه، نه بیان بر فرد. اما اگر ما این آب را که می دانیم یا او نجس است یا آب دوم، این آب را خوردیم و واقعا نجس بود، مستحق عقاب هستیم. یعنی احتمال مقرون به علم اجمالی منجز است، و الا علم اجمالی که بیان نیست بر فرد، بیان است بر جامعه. مصحح عقاب است بر فرد، اما بیان بر فرد نیست. خب براعت عقلیه رو ما قبول نداریم، اما عقلا در موالی عقلائیه شک در تکلیف بکنند، بحث بکنند و پیدا نکنند، خودشان را مرخص میبینند و احتیاط رو بر خودشون لازم نمیبینند و عقاب را هم بر ارتکاب شبهه بدویه بعد الفصل قبیح میدانند به ارتکاز عقلائی. این براعت عقلائیه هست. و چون مردم عادی غافلند از فرق میان مولای عقلائی و مولای حقیقی، اگر شارع نسبت به مولای حقیقی نظرش به وجوب احتیاط بود و بیان نکند، این خطری است. یشکل و خطرن علی غرض المولا. سکوت در اینجا نقض غرضه. سکوت بکند شارع، عقلا با همون ارتکاز عقلاییشون وارد محیط شرع میشن و در موارد شبهه بدویه بعد الفصل طبق ارتکاز عقلایی براعت عقلاییه جاری میکنن، و اگر شارع مخالف باشد لکان علیه رد، و لذا از عدم رد اشاره کشف میکنیم امضاء براعت عقلائیه را. و ما این براعت عقلائیه ممضات را جایگزین همون براعت عقلیه میدانیم، و هر اثری که برای براعت عقلیه بار شد به نظر مشهور، بر این براعت عقلائیه ممضات به نظر ما بار میشه. ولذا این که مرحوم آقای صدر از یک طرف ظاهر کلامشون اینه که قبول دارند براعت عقلائیه ممضات را. از طرف دیگر می‌فرمایند انکار ما نسبت به براعت عقلیه ثمراتی دارد که در بحوث اصول روشن می شود. خب چه ثمراتی دارد انکار براعت عقلیه با وجود این که شما ظاهر کلامتون اینه که براعت عقلائی ممضات را قبول دارید، براعت عقلیه رو بردار، براعت عقلائی ممضات را جای او بگذار، چه فرقی میکنه؟ مثلا دو مثال بزنم که ایشون ثمره بار کرده برای انکار براعت عقلیه. اگر شأن مولا بیان نسب بیان در معرض وصول باشه، در تابلوی اعلانات می نویسند دستورهای مولا را، باید این عبد بره تابلوی اعلانات رو مطالعه کنه، اگر پیدا نکرد خطاب تکلیفی را، اون وقت نمیگن دیگه باید شما احتیاط بکنید. ما القاء خصوصیت لازم نیست بکنیم. نوع عقلا غافلند از فرق بین مولای حقیقی و مولای عقلایی، شاهدش هم همین مسلک مشهوره بر براعت عقلیه. قبح عقاب بلا بیان واقعا حکم عقله، به اون معنایی که ضرورت به شرط محمول نباشد. عقاب در موارد عدم تبیین واقع قبیح است، این حکم عقل فطری است، این حکم عقلایی است مشهور. به اشتباه این رو حکم عقلی پنداشتن و در مورد مولای حقیقی هم اجرا کردن، به خاطر غفلت از فرق بین مولای حقیقی و مولای عقلایی. خب شارع اگر فرق میبینه بین مولای حقیقی و مولای عقلایی، لکان علیه تنبیه، از غفلت نوعیه مردم رو باید خارج کنه و الا نقض غرضه. اجازه بدید. نه این که شکلم فرق میکنه، به مردم بگه بابا در شک، در تکلیف، در مورد احکام دین باید احتیاط کنید، اونه که میتونه بگه. بله، براعت عقلائیه ممضات دیگه چون خطاب لفظی نداره، وزانش وزان براعت عقلیه است. اجازه بدید دو تا ثمره ای که مرحوم آیستر ذکر فرمودن در لابلای بحثای اصولیشون عرض کنم، روشن میشه که هیچ ثمره ای دیگه انکار براعت عقلیه نده با وجود ایمان به براعت عقلائیه ممضات. ثمره اول موردی است که در اطراف علم اجمالی اصول شرعیه مؤمنه تعارض میکنه. نوبت میرسه به حکم عقل. یک طرف علم اجمالی با قطع نظر از علم اجمالی که حساب کنیم، شک در حدوث تکلیف است. طرف دیگر علم اجمالی
شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال. علم اجمالی دارد، مثلا یا نماز صبحش باطل بود یا نماز ظهرش که هنوز وقت او باقی است باطل بود. تمام اصول شرعیه‌ای که در رابطه با نماز ظهر، وجوب اعاده نماز ظهر جاری است که نفی وجوب اعاده میکنه، مثل قاعده فراق، با تمام اصولی که نفی وجوب قضا میکنه در نماز صبح تعارض میکنن. براءت از وجوب قضاء نماز صبح با قاعده فراق در نماز عصر تعارض میکنه. خب نوبت میرسه به حکم عقل. نسبت به وجوب قضاء نماز صبح شک در اصل حدوث تکلیفه. به قول آقایان مشهور، براءت عقلیه در شبهه موضوعیه بعد الفهم براءت عقلیه قائل مشهور. شک در وجوب قضاء نماز صبح داریم، قضاء هم به امر جدیده، پس شک داریم در حدوث تکلیف، براءت عقلائیه دارد. اما نماز ظهر شک در امتثال تکلیف است، داخل وقتیم قاعده اشتغال دارد. خب بنابر نظر مشهور، مرحوم آیستر می فرماید که خب نسبت به نماز ظهر قاعده اشتغال، نسبت به نماز قضاء نماز صبح براءت عقلیه جاری است و این علم اجمالی هم منجز نیست، چون یک طرفش منجز تفصیلی داره. علم اجمالی که یک طرفش منجز تفصیلی داره، یعنی اگر علم اجمالی هم نبود باز منجز بود. مثل این مثال، اگر علم اجمالی به بطلان احدثلاتینم نداشتیم، شک در امتثال نماز ظهر در داخل وقت منجز تفصیلی داره، مجرای قاعده اشتغاله. این قانون رو پذیرفتن که علم اجمالی اگر یک طرفش منجز تفصیلی داشت ولی اون طرف دیگر منجز تفصیلی نداشت، این علم اجمالی نسبت به اون طرفی که منجز تفصیلی نداره هیچ صلاحیت تنجیز ندارد. مثل همین مثال، شک در امتثال نماز ظهر چون داخل وقتش هستیم، هیچ این شک اگر علم اجمالی هم نبود منجز بود، قاعده اشتغال داشت، منجز تفصیلی داشت. اما شک در وجوب قضاء نماز صبح، شک در حدوث تکلیف، مجرای براءت عقلیه است و این علم اجمالی منجز نیست. اما کسانی که قائل به مسلک حق و طاعه هستن، مرحوم آیستد می فرماید که خب اون نماز وجوب قضاء نماز صبح هم مجرای حق و طاعه است، چون براءت عقلیه ندارد. براءت عقلیه رو فرد این مسلک حق و طاعه نپذیرفته. نماز ظهر قاعده اشتغال داره، وجوب قضاء نماز صبح هم مسلک حق و طاعه داره. خب ما عرضمون اینه که خب منکر براءت عقلیه میشویم اما منکر براعت عقلائیه ممزاد که نمیشویم. نما وجوب قضاء نماز صبح مجرای براعت عقلائیه ممزاده. نماز ظهر چون داخل وقتش هستیم مجرای قاعده اشتغاله، که به نظر ما خود این قاعده اشتغالم قاعدتون عقلائیه. منجزیت بر اساس قاعده اشتغال هم منجزیت عقلائی است. خب باز چه فرقی کرد؟ مشهور به خاطر براعت عقلیه میگن نماز صبح قضاءش لازم نیست، ما به خاطر براعت عقلائی ممزاد. پس چه فرقی کرد؟ این مثال که آی سعد فکر میکنن تظهر و ثمره فیه بین ال تظهر و ثمرت الاختلاف بین المشهور القائلین بالبراعت العقلیه و من یقول به مسلک حق الطاعه. نه لا تظهر و ثمرت الاختلاف بلا اشکال. ثمره دومی که ایشون ذکر میکنه در بحث علم اجمالی است. بله فی حد ذاته وجوب قضاء نماز صبح مجرای براءت عقلایی ممزاتشون شک در اصل حدوث تکلیف به قضا داریم، ولکن نماز ظهر فی حد ذاته مجرای قاعده اشتغاله. پس این علم اجمالی نیست که صلاحیت منجزیت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه معیار برای منجزیت علم اجمالی اینه که هیچ کدام از دو طرفش منجز تفصیلی نداشته باشن. خب قاعده اشتغال نسبت به نماز ظهر منجز تفصیلیه، پس این علم اجمالی منجز نیست. نسبت به نماز صبح هم که فی حد ذات ما براعت عقلائی ممزاد داریم ولو براعت عقلیه نداشته باشیم، پس مشکلی نداریم. وانگهی خود مرحوم آیسد در بحث براعت گفته ما برخی از خطابات براعتمون وزانش وزان براعت عقلیه است، مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. حالا این آیه که در شبهات حکمیه است، ایشون تعبیری که میکنه اونجا میگه برخی از خطابات براعت براعت بالمعنى العام، یعنی نه یعنی وزانش وزان براعت عقلی است، به جوری که دلیل بر وجوب احتیاط اگر اومد چه جور براعت عقلی رو از بین میبره. خطاب هایی که بر وزان براعت عقلی است مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اونم از بین میره دیگه، چون خود بیان بر وجوب احتیاط یکی از مصادیق بیان شرعی است. ایشون میگن برخی از براعت ها برخی از خطابای براعت وزانش وزان براعت عقلی است. خب ما براعت عقلیه نداریم، اما الحمدلله خدا دو تا براعت به ما داد، یکی براعت عقلائیه ممزاد، یکی هم اون خطابهای براعت شرعیه که وزانش وزان براعت عقلیه است. ما چه دیگه چه غم داریم؟ ثمره دومی که ایشون ذکر میکنه در علم اجمالی، ایشون میگه مسلک براعت عقلیه نمیتونه وجوب موافقت قطعیه برای علم اجمالی رو تصحیح کنه. آقایونی که قائلید به قبه قابه بلا بیان، من میدانم یا اکرام زید واجبه یا اکرام امر. مولا نمیدونم گفت اکرم زیدن یا گفت اکرم امرن. من بیان به مقدار جامع دارم، پس اگر مخالفت کنم جامع را میتونید بگید که آقا عقاب میشوی بر چیزی که بیان بر او داری، اما بیان بر وجوب اکرام زید که ندارم. علم اجمالی که موجب تبین فرض نیست، علم اجمالی به وجوب اکرام احدهما این موجب میشه که بیان بر وجوب اکرام زید تمام بشه؟ ابدا. بیان به معنی تبین واقع کی وجوب اکرام زید بر ما تبین پیدا کرد؟ کی وجوب اکرام هم بر ما تبین پیدا کرد؟ پس من اگر هر دو رو ترک کنم اکرامشون را، مخالفت قطعیه بکنم، خب عقابم صحیح است. اما اگر اکرام زید رو ترک کنم فقط امر رو اکرام کنم، عقاب من در ترک اکرام زید میشه عقاب بلا بیان. و عقاب بلا بیان قبیحه. ایشون فرمودن اما مسلک حق و طاعه که مسلک ما هست، خب نیازی ندارد به این که علم اجمالی را منجز قرار بده نسبت به وجوب اکرام زید. علم اجمالی باعث میشه اصل براءت در دو طرف علم اجمالی تعارض کنه، چون اصل براءت از وجوب اکرام زید با اصل براءت از وجوب اکرام امر تعارض میکنه. تعارضا تساقطا. وقتی تساقط کرد، ما که قائل به مسلک حق و طاعه هستیم، مسلک حق و طاعه رو تطبیق میکنیم. علم اجمالی باعث شد براءت‌های شرعیه نابود شد، اما منجز وجوب اکرام زید مسلک حق و طاعه است. منجز وجوب اکرام هم مسلک حق و طاعه است. اینم ثمره ثانیه‌ای که ایشون بیان میکنه که این رو هم ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم که علم اجمالی منجز عقلایی است نسبت به اطراف. جناب آیستر مسلک حق و طاعه که در مورد مولای حقیقیه، پس عقلا نسبت به علم اجمالی در موالی عقلائیه چه کار میکنن؟ شما اختلافتون با مشهور در مولای حقیقیه دیگه. خب اگر یک عبدی مولایش به او یک حرفی زد، نمیدونه این عبد که مولاش بهش گفت اکرم زیدن یا گفت اکرم امرن، نمیدونه گفت سلم علا زیدن یا سلم علا امرن. این عبدم زیدو که دید سلام بهش نداد، ولی امرو که دید چون امر خوش اخلاق تره به او سلام کرد. بعد مولا بهش میگه چرا به زید سلام ندادی؟ مگه نمیدونستی که من گفتم به زید سلام بده؟ میگه نه نمیدونستم. میگه نمیدونستی، علم نداشتی که یا من گفتم به زید سلام بده یا امر؟ عقابش میکنه. علم اجمالی اندل اغلا منجزه، مگر اینکه احتیاط موجب حرج بشه. و الا اگر احتیاط موجب حرج نشه اوغلا علم اجمالی رو منجز میدونن. نمیدونم مولا گفته زید راه نده تو خونه یا گفته عمرو راه نده تو خونه. اوغلا میگن باید عبد احتیاط کنه هیچ کدوم راه نده تو خونه. بله بله. حالا علم اجمالی پس منجز اوغلاییست نسبت به وجوب موافقت قطعیه. حالا گیرم شما فرض کنید براعت عقلیه هم قائل شدید، مشهور حرف مشهور رو زدید، کمان که خود آیستد در موالی اوغلاییه قائل به این براعت و ظاهر این کلامش هم اینه که براعت اوغلاییه در خطابات شرعیه هم قبول صحیح هست و مقبوله به خاطر اینکه براعت اوغلاییه رد نشده، ولی در علم اجمالی اوغلا براعت اوغلاییه رو قبول ندارن. علم اجمالی رو منجز اوغلایی میدونن نسبت به تمام اطراف علم اجمالی. اوغلا منجز میدانن خود اوغلا وقتی منجز دونستن و شارعم رد نکرد، خود این میشه منجزیت اوغلاییه ممزات و بر قاعده قبح عقاب بلا بیان ورود پیدا میکنه. یعنی میشه وجوب اوغلایی احتیاط که امضا شده از شرعن. خب بیان بر وجوب احتیاط ولو بیان ناشی باشه از عدم رد سیره اوغلاییه بر احتیاط، خب بیان بر وجوب احتیاط ورود نداره بر قبح عقاب بلا بیان، خودش نمیشه بیان، میشه بیان دیگه. پس ما بلا یومنا هازا هیچ ثمره ای برای انکار براعت عقلیه و التزام به مسلک حق و طاعه پیدا نکردیم. برخی آمدن مسلک حق و طاعه رو منکر شدن. قبل از این که این شبهه رو مطرح کنیم، مرحوم آقای روحانی می فرمودن ما هم قائل به مسلک و حق و طاعه هستیم، اینو شفاهن فرموده بودن و انکار براعت عقلیه هم کردن، اما فرمایش ایشون ربطی به این مسلک حق و طاعه که ما تقریر کردیم و در کلام مرحوم آقای سعد بود نداره ها. در منطقا اونی که بیان می کنن برای انکار براعت عقلیه یک بیان دیگه ایه. اون بیان اینه که اصلا عقل ما ملاک عقاب اخروی را نفیان و اثباتن درک نمی کنه. کمیت عقل لنگه که بیاد بگه در کجا عقاب اخروی صحیح است در کجا صحیح نیست. چرا؟ یعنی که عقاب اخروی ملاکش برای عقل روشن نیست. ملاک عقاب اخروی تعدیبه که آخرت دار تعدیب نیست. ملاک عقاب اخروی تشفی خداست، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خدا میخواد دلش خنک بشه که من عبد روسیا گناه کردم به مرتم جهنم، بگه آخ دلم خنک شد. اصلا تشفی از حکیم از عاقل قبیحه، تا چه برسه از خدای متعال. پس برای چی عقاب میکنه؟ باید بگیم یا به خاطر تجسم اعماله یا یک مصلحتی در نظام آخرت هست که ما نمیفهمیم. خب عقل وقتی اینجور بهش بگی تجسم اعمال شاید باشه عقاب، میگه پس خداحافظ ما رفتیم، من چه میدونم که سیگار کشیدن در مورد شبهه بدویه بعد الفصل روز قیامت تبدیل میشه تجسمش ما رو عقربه یا هورالعینه، چی میدونی؟ من چه میدونم نظام آخرت مصلحتش بر چه اساسه؟ پس اصلا از من نظر نخواهید. وقت ایشون میگن روی این حساب ما هیچ کجا هر نمیگیم که عقل حکم استحقاق اقام میکنه، علم اجمالی منجز است، یعنی عقل حکم میکنه به استحقاق اقام بر مخالفت علم اجمالی، ما نمیفهمیم، عقل ما نمیفهمه، چه میدونیم تجسم اعمال در آخرت در مخالفت علم اجمالیه به شکل مار و عقربه یا به شکل هورالعین، ما چی میدونیم؟ این معناش مسلک حق و طاعه نیست، معناش اینه که دیگه راجع به استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب از عقل کمک نخواهید، که از روز اول عقل اعلام کرده که من کمیتم لنگه. خب این فرمایش ایشون فرق میکنه با اونی که ما در مسلک حق و طاعه میگیم، ما بهشون یه نقضی میکنیم، میگیم خب یزید چطور؟ یزید عقل ما درک میکنه که مستحق عقابه، سلمان عقل ما درک میکنه که مستحق عقاب نیست، اینم درک نمیکنه دیگه، خیلی خلاف وجدان. نه ایشون میگه کلن عقل ما درک نمیکنه، اونو باید خدا بگه تجسم اعمال، اگه خدا نمیگفت تجسم اعمال رو واقعا شما درک نمی کردی که یزید مستحق عقابه. سلمان عقاب سلمان قوی هست، عقاب مطیع قوی هست، عقاب عاصی در حد یزید و شمر و عمر سعد قوی نیست، اینو درک نمی کردی، این انکارش خیلی خلاف وجدانه. والحل این که ما میگیم بابا اونی که ما درک میکنیم اینه، عقاب این شخص ظلم به اونیست، عقاب یزید ظلم به اونیست، اینو که درک میکنیم، تضییع حق اونیست، ولی عقاب سلمان تضییع حق اونیست. ما میخواییم در شبهه بدویه بعد الفصل ببینیم عقل درک میکنه که عقاب این شخص ظلم به اونیست، یا درک میکنه عقاب این شخص ظلم به او نیست. این که عقل میتونه درک کنه که ظلم به این آقا هست یا نیست، حالا مصلحت هست عقاب بکنن یا نه، اون بحث دیگه ایه. خب این فرمایش ایشون نه تمامه و نه ارتباط با بحث مسلک حق و طاعه داره. انشاءالله فردا شبهه‌ای که مطرح کردن بعضی ها برای انکار مسلک حق و طاعه بیان میکنیم.